رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات روسیه و هم رسانه های اوکراینی خبر دادند که شب 16 به 17 ایول پلی قریم مورد حمله قرار گرفته است. در پای حمله که گفته می شود با درون یا بسرنشینی انجام شد، دو نفر کشته و یک کودک سخت زخم دار شده است. حرکت ماشین ها هم در این پلی که روسیه را به نیم جزیره اشغال شده قریم پیوست می کند، منع شده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. کمیته ملی ضد تروریستی روسیه خبر داد که حمله به پل قریم به واسطه دو بسرنشینی نیروهای اوکراینی انجام شده است. رسانه های اوکراینی از قول منابعشان نوشتند حمله را ارتش اوکراینا و خدمات امنیتی این کشور هماهنگ کردند. RBK اوکراینا و اوکراینسکای پراودا با استناد به منابع خود در خدمات امنیتی اوکراینا نوشتند که ترکش در پل قریم در دایره یک عملیات مشترک نیروهای دریایی و امنیتی این کشور رخ داده است. به پل توسط درون یا هواپیماهای بسرنشین حمله کرده شد. گفتند همصوبتانی رسانه ها. رسانه ریدوفکا خبر داده است که پول هدف موشک قرار گرفته است. کانالی نزدیک به گروه مزدوری روسی واگنر گری زون تصدیق کرده است که با پول دو ضربه زده شده است. شبکه تلگرامی بازا و 112 با تکیه به منبعهای خود نوشتند که در ترکش ماشین در پول قریم دو عضو یک اویله از ولایت بلگراد فوتیدند. رهبری شورای دولتی قریم ولادیمیر کنستانتینوف ترکش در پول را کاری اوکراین نامید. او همچنین به کیف تهدید کرد که انتقام خواهند گرفت. جانب اوکراین گفت خبرها درباره ترکش در پول قریم احتمال یک اغوای روسیه باشد. سرگئی اکسینوف رهبر این منطقه از سوی روسیه غصب شده اوکراین صبح 17 ایول گفت پول قریم با سبب سر زدن یک ولایت اضطراری بسته شد. وزارت نقلیات روسیه اعلام کرد که در ترکش قریم تنها قسمت روی ماشینگرد پول آسیب دیده است. رسانه ها از ویران شدن قسمت های دیگری آن خبر می دهند. منع حرکت در پول باعث تنبشوی ماشین های زیاد در درآمدگاه آن شده است. مقامات قریمی غصب شده و وزارت نقلیات روسیه از ساکنان خواستند که به این منطقه از طریق منطقه های دیگری اشغال شده سفر کنند. ریا نوستی با استناد به ستاد فوری روسیه خبر داده است که حرکت قطار توسط پول صبح روز دوشنبه اثر گرفته شد. ماه اکتبر سال گذشته در روی ماشینگرد پل قریم ماشینی بمبگذار شده ترکید و سبب آتش گرفتن 7 قطاری بوشکه بنزین شد. آن وقت پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین خدمات مخصوصی اوکراین را با تشکیل ترکش در پل کرچ ایدار کرده بود. مقامات روسیه آن وقت هم اوکراین را مسئول این کار دانسته با شهرهای کلان این کشور با بسرنشین‌ها حمله کردند. پل قریم 4 سال پیش ساخته شده قریم را با قلمرو روسیه می‌پیوندد و بعد آغاز جنگ ضد اوکراینا برای انتقال نیروها، اسلحه، تجهیزات و سوزشواری استفاده می شود.
من مست و تو دیوانه، مرا کی برد خانه؟ من چند تو را گفتم، کم خود به پیمانه. گفتم کم خورده پیمانم، من مست و تو دیوانم، مرا کی برد خانم، من چند دورا گفتم کم خورده
شاخه های اکثر درختان زردالو امسال از سر حاصلی به زمین مایل شدند. تاجران دخواه می بیان برای جمع‌آوری حاصل زحمت زیاد می کشند و خرج بیشتر می کنند ولی فایده کمتر می گیرند. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برای تان پیشنهاد خواهم کرد. نظام الدین محکموف تاجر زردالو می گوید
خوشکو خوزه همه اینجا کمپوتی همه یک سون یک و نیم سون سر می شد یک و نیم من دیده که بزرانده یک تو یک و نیم کمپوتی پس هشته با بلنده ممکن کمپوتی بلند برای بزرگ رو تایو کردم برای مگزین رو تایو کردم ممکن یک دو دنیم هم بوشد و رنگ دور هشته رنگ به دکور شدم با مجبور شد با ارزاتا فروتا میکرد که چون میکنه زندگی باشه و مکم میرد سنتیابر با
کشاورزان در ولایت سوخت سه سال باز حاصل خوب زردالو نمی گرفتند چون در اوج شکفتن مخچه ها را سرما می زد. از جمله سال گذشته در وقت گل کردن درختان ناگهان برف بارید. امسال هوا گرم آمد و امید داشتند که با حاصل خوب زیان چند ساله را جبران بکنند. اما از یک طرف حاصل زیاد نرخ را در داخل پایین آورد و از سوی دیگر بسته ماندن مرز تاجیکستان و قرقیزستان بازار را سست کرده است. تا سال 2021 و بسته شدن مرز از طرف قرقیزستان بخش اساسی دسترنج دهقانان به واسطه ولایت بادکند قرقیزستان به دیگر کشورها به خصوص به روسیه انتقال می‌یافت. اما حالا راه دهقانان و تاجران برای صادرات زردالو دورتر شده است. بر علاوه این تاجران تاثیر ادامه جنگ روسیه را در اوکراین یادآور می‌شوند. غفران شرافوف تاجر دیگر می‌گوید در ولایت سوخت بیش از 50,000 هکتار باغ زردالو هست. این زمین ها در منطقه های اسفره، کانی بادام، اشت، باباجان غفورف و مستشاه جایگیرند. در نظر است در موسم امساله کشاورزان ولایت زیاده از 100,000 تانه زردالو بگیرند. با وجود پایین آمدن نرخ طبق معلومات رسمی تاجران روزانه تا صدها تانه زردالو را به روسیه و قزاقستان میبرند تا میوه در جایش نپوسد و زحمتشان پر را برباد نرود.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کردسال شما رفتار و گفتار این که قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
یک شهروند ایران پس از آزادی از زندان در تاجیکستان طرز رفتار مقامات انتظامی و شرایط نگهداری در بازداشتگاه و محبس های کشور آشکار کرد. نازنین مطیعی در آخری سال 2022 با گناه قاچاق مواد مخدر بازداشت و 5 سال و 2 ماه زندانی شد. او را پیش از وقت و بر اساس قانون افرها کردند. خودش تصدیق میکند که هنگام گذشتن مرز افغانستان به تاجیکستان در دست شاخه خشک کوکنار داشت، اما بیخبر از آن که در تاجیکستان جرم است و او را زندان منتظر است. نازنین مطیعی دعوت ما را پذیرفت و راضی شد که دیده هایش را بگوید و به برنامه ما خوش آمدید.
ممنون. رحمت کلام.
در 9 ماهی که در بازداشتگاه مرزی در پنج پایان و بعداً در بازداشتگاه دیگر و در شهر دوشنبه و در زندان زنانه در نارک بودید، چی دیدید؟ برداشت‌های شما چی بود؟ خواهش میکنم.
خب من اگر بخوام داستان را از اول نقل کنم، این که من چه خیلی گرفتار شدم، وقتی که من از افغانستان از سرحد شیرخان بندر در حال ورود به تاجیکستان بودم. خب من اینو یه توضیح بدم که من سیاح هستم و سیاح و فوتوگرافر و در واقع 2 ماه در افغانستان بودم در ماه‌های ایون و ایول. و خب در افغانستان که بودم همونطور که خودتون گفتید از مدار کوکنار، خب در افغانستان بعضی مناطقش، من در بدخشان بودم، کوکنار یکی از کشت‌ها و یکی از طریقت‌های معاش اون منطقه هست. من 6 کوکنار قاق به عنوان سوونیر برداشتم و خب من میدونستم که از کوکنار به قولی، حالا ما میگیم تریاک، شما فکر کنم میگیم چکیده یا همچین چیزی، تهیه میشه و ولی از طرفی خب میدونستم که این کوکنار قاق ماده مخدر و نارکوتیک نداره و اصلا من فکرشم نمی کردم چیزی که خب در افغانستان در ایران آتیش میدارن یا اینکه به عنوان خوراک به گاو و گوسفند میدن در تاجیکستان ممکنه که غیر قانونی باشه و نارکوتیک حساب بشه. خب من از مرز شیرخان بندر وارد شدم و اولین چیزی هم که من نشون دادم همین سونکشه دستیم بود که این کوکنارای قاق درون اون بود، اصلا چون که قاق بود اون داخل گذاشته بودن که نشکنه، آسیب نبینه، چون که عنوان سوونیر برداشته بودن که ببرم ایران. و خب پس اولین چیزی هم که گمرک چی دیدش همون بود و اونجا داستان شروع شد. ولی خب من رو قبول نکردن و از همون سرحد که من رو قبیدن، به قول این داستان 9 ماه سفر من در تاجیکستان که در حالا در سیزا بودم، در سیزای قرغن، سیزای لامانوسوف، سیزای دوشنبه سفر بودم و همینطور زندان نارک و ایویس شهر قرغن و ایویس جیهون و همینطور کاگبه شهر قرغن، این داستان از اونجا سر شد.
پس شما در این جاها چی می دیدید و چی برداشت ها مناسبت با بازداشته ها چطور بود و این چیزها رو خواهش میکنم؟
چه خیلی بگم، من فکر میکنم منو بردن به کاگبه و یا امنیت شهر قرغن برای که مطمئن بشم من اکستریمیست تروریست نیستم، چون که از افغانستان آمده بودم. و خب اونجا یک پاسپورتی در کنار من بود، تقریبا میگم حالا بجز وقتی که من خواب بودم باقی اوقات همیشه کنار من بود و این خیلی گپ نمیزد، فقط در حد لزوم گپ میزد و انگار که اونجا بود در لحاظ پسیکولوژی بفهمه که من واقعا تروریست هستم یا نیستم، که خب آخرش که مطمئن شدم نه من تروریست نیستم. من روز سوم، و این رو هم بگم اونطور که من بعدها فهمیدم، به طور کلی بار یکم بود که من دستگیر میشدم و برای همین خب خیلی از قوانین بدیهی رو نمیدونستم. به عنوان مثال خب طبق قوانین تاجیکستان هر کسی که دستگیر میشه اجازه داره که حداقل یک بار از تلفن استفاده کنه. من 3 روز اول هر چقدر که حالا با هر زبونی ناله کردم، فریاد زدم، گریه کردم که اجازه بدیم من به خانوادم، به مادرم اطلاع بدم و نداشتن. یعنی 3 روز اول هیچ کسی خبری از من نداشت و خب خیلی فکرم تو افغانستان یه برای سر من اومده. و خب وقتی که من از تاجیکستان وارد تاجیکستان شدم فقط برای مادرم پیام دادم که من از مرز گذشتم، الان تاجیکستانم و بعد دیگه تموم شد. تا 3 روز بعد خبری از من نشد. خب حالا دیگه خودتون میتونین ریستارت کنین که این مدت چه گذشت بر خانواده من. روز سوم مفتش دیلای من اومد دنبالم، نصرالله قدرتوف که فکر میکنم مفتش کاگبه هم هستش از شهر قرغن، و این آقای نصرالله قدرتوف اومد دنبال من و گفتش که بیا میبرم پیش پاسولت. و خب من پیش پاسول نبردم قاعدتا.
یعنی به شما دروغ گفت؟ به شما دروغ گفت که شما رو نزدی سفیر میبرد؟
بله دروغ، بله. و خب این دفعه اولش، بله دفعه آخرش نبود. خب منو با به همراه دو تا افسر زن بردن والنیفسا برای اینکه حالا معاینه بدنی بکنن که ضرب و شتم معاینه انجام نشده. و دیگه بعد از اونجا منو بردن به ایویس قرغن. در ایویس قرغن هم باز دوباره مفتش گفتش که یه چند روز اینجا میمونی و بعد دیگه جوابت میدیم میره. یعنی همش از اول همین رو من میگفتن که الان این مرحله رو رد بکنی، مرحله بعد مثلا پاسورت میاد دنبالت یا مثلا هویت میکنیم میری.
ببینه در بازداشتگاه قرغنی که شما میگویید شرایط چطور بود؟ اون افرادی که در اونجا نگهداری میشدن چی میگفتن؟ وضع چطور بود؟ در این باره میخواستم چند جمله میگفتید.
در ایبیس منظورتون
هست؟ بله بله بله، بازداشتگاه، درست است.
بله ایبیس خب میشه بازداشتگاه خیلی کوتاه مدت.
بله.
یعنی فکر کنم هر کسی در ابعث باید بیشتر از 72 ساعت نمیتونه بمونه، یعنی قانونا. حالا البته هستن کسایی که بیشتر هم میمونن. خب من رفتم داخل کامرا، یه تخت دو اتاجه بودش و همه دیوارا سیاه، یه چراغ خیلی کوچیک از سمت راه رو مثلا روشن میکرد، خود این کامرا چراغ نداشت، و یه دونه مثلا دریچه یه ترزا که نمیشه گفته، یه دریچه مثلا خیلی کوچیک، شاید به اندازه یه دوتا کف دست من، اون بالای بالا بودش که حالا نور خاصی هم ازش وارد نمیشد.
در اینجا به شما غذا میدادن و کیفیت غذا چطور بود؟
نه، کلن در ایوه ایت چه این ایوه ایت گرگن، چه ایوه ایت جیهون که من سود من جیهون بود، کلن قضا به ایش وجه داره نمیشد. منتها در ایوه ایت جیهون خود به قولی کارگرهایی که اونجا بودن، اونا آدم های قولی دوست میگردن و برای من میخریدن، مثلا آب میابردن، پیچنگی میابردن، ولی در ایوه ایت گرگن نه اصلا. کلن در هر دوتا ایوه ایت اونطور که من دیدم قضای اوقات داره نمیشه و حبشده هایی که اونجا هستن خانواده هاشون برشون اوقات میارن، که خب به من هم میدادن، یعنی به قولی از همونجا، حالا میگم من این مهمان نوازی تاجیکی و متاسفانه در تورما و زندان و ایوه اینها دیدن.
درست است، ولی میخواستم که درباره شرایط نگهداری در همینجا شما خواهش میکنم فشرده تر صحبت میکنید.
بله، خب شرایط سیزا به این شکل بودش که یه اتاق تقریبا 3x4 متر بود. در این کامرا دو تا تخت دو اتاجه و یه اتاجه بود، یعنی در کل 7 اتاج 7 تخت بودش و یه میز، یه استورم وسط بود، یه میشه گفت حالا کرسی هم کنارش بود و همون جا هم خب توالت و روشویی و حالا یه شکافی برای اینکه وسایل این همون بذاریم، همه اینا با هم بود. یه ترزای بزرگ داشت، ترزای تقریبا 1x1.5 متری که خب این شیشه نداشتش و منطقه با یه سر تخته هایی که حالت کج بودش اینو پوشیده بودن که آفتاب هم حتی داخل نمی اومد. چون که یه مقدار پادوال بودش و از سیمان هستش این بازداشتگاه سیزا، در تابستون ها بی حد گرم و در زمستان ها بی حد سرد بود، به خود زمستانش خیلی بد بود، چون که خب به ترزه هم شیشه نداشت و مجبور بودیم که با کالیونکا اینو بپوشونیم، توی چاینی که آب جوش میکردیم بریختیم توی بوتیلچه، بوتیلچه های آرتیبی با اینا سنگل میکردیم اینا رو.
ببینید، ولی رفتاری مفتش ها در این بازداشتگاه، پاسبانای زندان و اینها نسبت شما چطور مناسبت داشتن؟
نسبت من یا به طور کلی؟
نسبت شخصی شما و اطرافیانتون، اونایی که در اونجا همراهتون بودن.
خب ببینید، درباره رفتار کارگرای اونجا از چند گریدو چه آفیسیر و حالا کلانترها بودن، بیرولهایی بودن که خب خیلی آدمهای خوبی بودن، خیلی مهربون بودن، سعی میکردن دلداری بدن، کمک کنن، ولی از طرفی آفیسیرها و بیرولهایی بودن که نه واقعا من شخصا نمیبخشمشون هیچ وقت. مثال میگم، خب اوقات زندان، حالا شاید براتون جالب باشه اوقات زندان رو هم بدونید که چی بوده، چی میدادن. خب برای زافرا که چیزی که به عنوان اوقات میدادن، گاهی کاشا بود که باز کاشاش قابل خوردن بود تا حدی، و یه چیزی برنجا بهش میگفتن که حالا برنج کیفیت خیلی پایین توی آب میچشوندن و نه نمک نه شکر و هیچی. برای اوژین و زافرا که خب همیشه مشابه بودش دیگه، باز دوباره یه چیزش رنگ جو اینو میجوشوندن، یا اینکه ماکارون با کاشتمای خیلی خیلی پست، و شما اگه شانس میابردین یه سویت وان پاورت را توش یه 4-5 تا دوبی پیدا میکردین، دو تا تیکه انقدری کارتوشکا پیدا میکردین، شاید یه تیکه کوچیک لبلبی پیدا میکردین. یعنی واقعا اوقاتش اوقاتی بودش که خب نمیشد خورد و خیلی در واقع بیکیفیت بود. ولی خب برای خیلی از حفظ شده ها، یعنی خیلی که نه، ولی بودن حفظ شده هایی که برایشون به قول داشکا می اومد، و یه چیزی که برای من خیلی نمیدونم عجیب بود، عجایب بود، چی بگم، این که اصلا بدون هیچ خجالت، بدون شرمندگی از پریدول تا پیسیر از داشکای حفظ شده می دوزیدن. یعنی خیلی وقتا مثلا داشکا می اومد، من خب همراه داشگاه یه کاغذی هم میدادن که مثلا این چیزا در داشگاه هستش، و و نبود، یه سری چیزاش نبودش واقعا.
یعنی منظورتون خیلی... منظورتون این است که کارما یعنی پاسبانهای زندان از اون غذاهایی که نزدیکان اونها می آوردن از اونها می گرفتن، همینطور؟
بله بله همینطور.
ببینید برای اعتراف گناه شما مفتش یا که دیگر از نماینده‌های اینجا به شما فشار می آوردن؟
ببینید فشار چه خیلی بگم، مفتش من آقای نعت‌الله قدرتوف، خب من به عنوان شهروند خارجی، درسته حالا من فارسی زبان هستم، بعد از 9 ماه تونستم گپ تاجیکی رو بفهمم و تا حدی هم حرف بزنم، ولی من موقع ورودم خیلی از گپ‌های شما رو نمی‌فهمیدم. خیلی از چیزایی که شما میگین با لفظ ما در فارسی ایرانی کلاً یه معنی دیگه میده.
و من بله، گویشا شهروند... فرق میکنه، درست است گویشا.
من به عنوان شهروند خارجی باید که مترجم میداشتم و بار دوم که من رفت بعد از اوس قرقن من رفتم در مفتش، هم یه آقای به عنوان ترجمان برای من آوردن فریبوچی، هم یه آقای به عنوان وکیل که فکر کنم اون آقای وکیل تقریبا 70 چند سالشون بود، و خب این تنها باری بودش که من ترجمان رو دیدم، اون آقایی که فریبوچیک بود، و دیگه این ترجمان واپشه در جلسات تفتیشات من نبودش. و خب من خط من روسی بلدم، ولی خط کیریلیک تاجیکی خیلی سختم بود اون موقع خوندم، چون که من همیشه فارسی رو با همون رسم خط خودمون میخوندم. و این حالا مفتش نطور قدرت رو با یه چرب زبونی گفتش که ما که هر دو فارسی زبان هستیم، تو هم که روسی بلد، یا اینها ترجمان میخوای چی کار، زودتر بیا اصلا اینو پادپیسات بکن و این حرفه که زودتر کار تموم بشه، سودت بره، از همون سر سود این دیلایت ها هیچی نیسته، 6 گل که هیچی نیست، از همون سر سود جواب میده. در واقع با این زبون از من امضا گرفتش که من نانادین مطیعی واقف هستم به زبان تاجیکی، خط کیریلیک میدانم و من ترجمان نمیخواهم.
ببینید شما در صحبت قبلیمون گفته بودید که وکیل مدافع شما، ادوکات شما، وقتی که رقم تلفن مادرتون از شما میگیرد و با مادرتون تماس میگیرد و میگه که این مسئله نازنین در عوض $20,000 یعنی حل میشود، این چه قصه بود؟ این چی بود؟
در جلسه یکم سوده من به من اجازه دادن که با مادرم زنگ بزنم بعد از 4 ماه و نیم که من زنگ نزده بودم، و مادرم به من گفتش که این ادوکات تو من اوائل بهش اعتماد داشتم، الان دیگه اعتماد ندارم، این زنگ زده به من گفته که $20,000 برای من روان کن که نازنین آزاد کنم. بعد مادرم من گفت آخه $20,000 خیلی پول زیادیه، بعد اصلا برای این کاری که این کرده آقا آدم که نکنه، 6 گل خوش بوده. ولی خانم ماهروی محمدیه گفتن که خونتون رو بفروشیم، گفتن خانتون رو بفروشیم و این $20,000 رو برای من روان کنین، که مادرم گفتش که من
بله این قصه من... درست است این قصه فهما، ولی حالا بیاید یعنی به زندان نارگ حالا میخواهم بیایم، درباره شرایط اینجا میخواستم چند جمله میگفتید که چی شرایط بود در این زندان نارگ، زنان چیکار میکردن، با زنان چی میکردن، چی میشد
در زندان نارک؟ خب نارک یه مقدار شرایطش بهتر بود، بالاخره فضای باز بود و خب کتابخانه خیلی خوبی داشتش، اوقات استراحت خیلی خیلی بهتر بود نظر به اوقاتی که در سیزا میدادن، و در کل یه مقدار مرتب و منظم‌تر بودش. شرایط نگهداری اینطور این خیلی بود که خب 3 آتریاد بودش و در هر آتریاد قریب به 100 نفر بودن اونجا، که یه چیزی که برای من خیلی عجایب بودش در تاجیکستان این که اصلا کسایی که در هر آتریاد بودن بنا به استاتیشون اونجا نبودن، یعنی همه استاتیها با هم بودن، حالا از به قولی دزد، قاچاقچی، چه میدونم تنفروش، آدمکش، مجرم سیاسی، مجرم اقتصادی، کسایی که حالا به جرم تروریست اکستریمیست هستن، همه اینها با هم در یک
اتاق بودن، یعنی همه 100 نفر در یک اتاق بودن. ببینید نازنین، یک نکته دیگر میخواستم با شما یادآور شوم، شما در یک صحبتمون گفتید که یک زنی تاجیک با نام ملاحت در زندان نارگ به شما درباره یک حمله با یک پاسگاه نظامی اشقابات نقل کرده بود.
در دوشنبه این اتفاق افتاد.
باشد، بله، اون به شما چی قصه کرد؟
خب این در آرشیاد ما بودش و این خانم در 19 سالگی ازدواج میکنه از خوجند بودش، در 19 سالگی ازدواج میکنه و بعد از 3 ماه شوهرش بهش میگه که عضو داعش هستش و اینو دیگه آموزش میده برای به قولی کار تروریستی کردن و اینها میرن به یه پاسگاه نظامی در دوشنبه. این چیزایی بودش که اونجا خودش برای من نقل کرد و بقیه حفظ شده ها، چون خب من تا اون موقع اصلا نمیدونستم یه چه اتفاقی افتاده و که اونطور که خودشون میگفتن دو تا خانواده بودن، یعنی فقط از خانواده همین ملاحت 11 نفر بودن که مادر شوهرش بود، شوهرش و 3 تا برادر شوهرش، 4 تا عروسا و بقیه هم 11 تا کودک بودن، یعنی حتی کودک هم برده بودن برای این کار و حالا یه خانواده دیگه هم بودن. خب اینا میرن و اینطور که تعریف میکردن ملاحت و یه خانوم دیگه، یه خانوم یه کمپیری بودن که آشیار یک بودش، من اون خانوم هم دیدم، ملاحت یه کوکلا میگیره دستش که توی اون کوکلا صدای نوزاد، صدای گریه کودک زاپید شده بود و اینا میرن جلوی سربازخونه در میزنن. بعد اون کمپیر میگه که عروسم بذار بیاد این کودکشو شیر بده. خلاصه میدونن که بیا تو. این حرفا وقتی که وارد میشن میندازه کوکلا رو و بعدش هم چیز میکنن دیگه بقیه، حالا دیگه وارد شده بودن، حالا احتمالا در باز میکنن و بقیه کسایی که حالا این کار این گروه هایی بودن برای این کار تروریستی وارد میشن و خلاصه اینکه و اونطوری که میگفتن در تورما اینا هدفشون این بود. خب اینا سلاح گرم نداشتن و با سلاح سرد وارد شدن و این سربازونه رو گرفتن که ظاهرا 32 تا سربازن کشته شدن. هدفشون این بود که الان سربازخانه آروژیه بگیرن، آروژیه گرم بگیرن و یک سلسله حملات رو به دیسکوتک‌های تاجیکستان سر کنن. خب حالا برای اینکه معتقدن که به قول دیسکوتک خلاف شرع و خلاف اسلامه.
ضمناً مقامات رسمی تاجیکستان درباره کشته شدن 17 نفر در همین حمله خبر پخش کرده بودند. حالا اینها به شما گفتن که 32 نفر.
من 32 نفر.
32 بله. حالا بیایم به این که زنان در زندان نارک به شما چی نقل میکردند، از چی ناراضی بودند. حتی شما در یک صحبتمون گفتید که یکی از زنها دست شما رو گرفت، گفت که وقتی شما بیرون میروید حتما درباره وضع داخلی زندان نقل کنید.
خب وضع داخلی زندان به طور کلی من میگم علی نظامی بهتر بود، چون که حداقل هوای آزاد بود، برای آدم یه آزادی نیمینه تجربه میکرد. ولی مثلا شرایط گیانتی خیلی بد بود، یعنی توالت واقعا شرایطش اوجاست. من 2 ماهی که اونجا بودم، بذاریم بگم که 70 فائد این 2 ماه و نیم توالت چیز بود، اصلا گرفته بود، توالت گرفته بودش و وقتی که میخواستن این توالت خالی کنن، خود هر شده ها میمدن با بیل و سطل و اینا خالی میکردن. فقط یه بار ماشین ها بردن که تروپ انداخت و کشید.
بله بله. نازنین تشکر. و در آخر یک سوال کوتاه دارم، خیلی پاسخ کوتاه از شما میخوام که آیا بار دیگر به دیدن تاجیکستان همچون گردشگر سیاح میایید؟
من تا وقتی که اینقدر کراپسیا نهادینه باشه در تاجیکستان و اینقدر از خورد تا کلان در تاجیکستان فیسیاتکا بخوام بگیرن، نه نمیام متاسفانه. نه نه.
یعنی شما گفتین هستید فساد به حد در تاجیکستان زیاد است، همین طور؟
بله بله.
تشکر و سپاس از شما برای صحبت بسیار آشکار و باز. بینندگان عزیز، نازنین مطیعی شهروند ایران بود که شرایط زندان‌ها را در تاجیکستان به ما قصه کرد. صحبت را من میرزا نبی خالق‌زاد پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی. رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.